در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیر رضا مافی هستم و تا ساعت 21 گفتگوی فرهنگی رو میزبانی خواهم کرد. از امشب من آمده شد و من تردد در سطح شهرهای با وضعیت هشدار قرمز رو داریم از ساعت 21، یعنی پایان این برنامه، تا 4 صبح فردا. دوستانی که بیرون از منزل هستن باید زودتر به منزل برن تا مشمول جریمه ها نشن. فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و ماسک رو فراموش نکنید. برنامه گفتگوی فرهنگی به مناسبت هفته گرامی داشته بسیج این هفته قراره که پیرامون موضوعات حوزه بسیج با شما گفتگو کنه. موضوع امشب بسیج و پدافند سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی است. فضای سایبری و تأثیرات اون روزهای بسیار زیادی است که مشمول و محمل بحث‌ها و دیدگاه‌های مختلفه. برخی معتقدند که ما باید احاطه داشته باشیم بر حوزه فضای مجازی و حوزه سایبری و برخی هم معتقدند که به خاطر آزادی و آزادی بیان بهتره که این فضا رها و آزاد باشه. امشب می‌خوایم درباره این موضوعات با شما صحبت کنیم.
بسیج صرفاً یه حرکت احساسی نیست. بسیج متکیست به دانستن و فهمیدن،
متکیست به بصیرت.
از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز. من اصرار دارم این کلمه اتاق فکر را که فرنگی ها میگن به کار نبرم. هیئت های اندیشه ورز، این از اتاق فکر خیلی گویاتر هم هست. بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها. ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در لایه ها. هیئت اندیشه ورز در بالاترین سطوح بسیج که برای کل مجموعه بسیج بشینن راه برد نگاری کنند. اینجا من مایل نیستم تعبیر استراتژیست رو به کار ببرم، راهبرد نگار، راهبرد اندیش.
هر عملی اولش فکر است، هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل رودخانه خروشان در جریانه. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است. باید رصد کرد که متوقف نشد.
شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید با موضوع بسیج و پدافند سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی. در استودیوی رادیو گفتگو امشب من میزبان جناب بهزاد مهرکش، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج تهران بزرگ هستم. آقای مهرکش، به شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون. من هم ضمن تشکر از اینکه وقتی رو برای این موضوع مهم اختصاص دادید، هفته بسیج رو به همه آحاد مردم که در حقیقت بسیج هم مترادفه با همان مردم هست، تبریک عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
همچنین ما چند تا مهمون تلفنی هم داریم که در طول برنامه با اونها گفتگو خواهیم کرد انشالله. جای مهرکش، وقتی که درباره حوزه سایبری صحبت میکنیم، میدونیم که در سالهای اخیر این فضا بخش زیادی از تعاملات و معاملات ما رو در بر گرفته. یعنی امروز بخش زیادی از زندگی ما، زیست ما در حوزه فضای مجازی و سایبری سپری میشه. بسیج چه نقشی رو داره به صورت کلی در این موضوع و چه مأموریت هایی بر اون محول شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج همونطور که ابتدای عرایزم هم عرض کردم مترادفه با مردمه.
بله.
یعنی در حقیقت اسمش بسیج مردمی هست که رهبر انقلاب هم روی این عنوان خیلی تأکید داره. ما قائل به این هستیم و برآوردها و رفتارشناسی موجوده در فضای مجازی هم این رو نشون میده که هر جا که مردم حضور هوشمند نداشتند یا هر جا که به اصطلاح نقش مردم در اونجا کم رنگ شده، تلاش بر روایت سازی های غالب که تقریبا در همه امور هم کاذب هست صورت گرفته.
بله.
به فرض مثال در همین حوزه امنیت که عنوان برنامه‌تون شما اشاره کردید، مسلماً دکترین امنیت دفاعی ما در جمهوری اسلامی در همه حوزه ها مردم محوره.
بله.
و هر جا مردم ورود کردن در همه حوزه ها طبیعتاً اون مسئله محقق شده. در حوزه فضای مجازی هم با توجه به اینکه بسیج از آحاد مختلف جامعه تشکیل شده، یعنی چیزی جز مردم نیست،
درسته،
و چیزی خارج از مردم نیست، تعبیری رو به کار می بردن که از فرماندهان گفتن اگر شما در هر نقطه ای از کشوری دایره‌ای بکشید،
بله،
تعداد افرادی که اونجا هستند بیش از 80% میگن به هر نحوی بوده ما یک ارتباطی با بسیج پیدا کردیم. حالا اون هم قطعا به صورت غیر مستقیم بوده. در حوزه فضای مجازی هم نگاه بسیج این هست که حضور هوشمند مردم در فضای مجازی، حضور آموزش دیده مردم در فضای مجازی حتما محقق بشه، که اگر غیر از این صورت بگیره ما دوچار روایت سازی های کاذب و روایت سازی های غلط میشیم، به اصطلاح غلط میشیم، که باعث میشه که اولویت ها و مسائل اصلی و فرعی با هم دیگه جا به جا بشه. حالا باز این به صورت کلان مسئله است.
بله.
به صورت جزئی باز اگر که لازم باشه
بخواهم بگم مأموریت ها چیه.
بله. ببینید، رهبر انقلاب در سخنرانی که همین اخیراً در جایگزین حرم بود نکته ای اشاره داشتن در مورد بحث جبهه سازی میلیونی در فضای مجازی.
بله.
شاید مثلا سوالی پیش بیاد که خب چطور ممکنه همچین مسئله ای که مثلا بگیم چند میلیون نفر در فضای مجازی حضور هوشمند داشته باشن و در مقابله سیر کثیری از این حجم هایی که به صورت روزمره با توجه به وابستگی هایی که ما در همه لایه های زیر ساختی فضای مجازی داریم و مدام به ما هجمه میشه، این ها چطور باید به اصطلاح واکسینه باشن یا هم خودشون دچار آسیب نشوند و از همه این فرصت های فضای مجازی استفاده کنن و هم به بقیه کمک کنن. یکی از کارویژه هایی که سازمان فضای مجازی بسیج به صورت کلان و ما در تهران بزرگ روش تمرکز داریم بحث نهضت سواد رسانه‌ایه.
بله.
یعنی سازمان فضای مجازی بسیج اساساً متولی نهضت سواد رسانه‌ای یا به اختصار همون نصرا نهضت سواد رسانه‌ای هست که این نهضت سواد رسانه‌ای در لایه‌های مختلف انجام میشه، چه در حوزه فضای مجازی چه در حوزه رسانه، چون اینها زیستش با هم دیگه فرق میکنه. یعنی شما برای ورود در شبکه‌های اجتماعی نیاز به یک سری به اصطلاح مبانی و تخصص داریم، برای آشنایی با فضای رسانه‌ای نیاز به یک سری مبانی داریم. ما این رو تقریبا بیش از یک سالی که به صورت ویژه شروع کردیم و علاوه بر آموزش‌های عمومی که برنامه‌ریزی کردیم، یه بخشیش رو ناظر به تربیت مدرسان سواد رسانه گذاشتیم.
درسته.
ما متاسفانه به دلیل تمرکزگرایی بیش از حدی که حتی در کل کشور داریم، در تهران قاعدتا هر موقعی در یه سری حوزه های تخصصی نیاز به تدریس مثلا میشه یا نیاز به استفاده از یک استادی میشه، مدام باید بگیم که آقا مثلا یک استادی از تهران برود، استاد پروازی باشه اینها. ما این نهضت سواد رسانه‌ای رو در کل کشور توزیع کردیم.
بله.
در تهران بزرگ هم روش متمرکز شدیم، تو سطوح مختلف، یعنی سطوح الف و به و جیم، که با گذراندن دوره‌های مختلف بتوانیم یه غنایی در حوزه اساتید سواد رسانه ایجاد بکنیم. اینها دیگه در مجامع عمومی، چه دانشگاه ها مثلا فرض بفرمایید، چه از طریق بستر خود فضای مجازی یا از طریق درگاه های مجازی که اون هم زیر ساختش رو سعی کردیم به نحوی بومی بکنیم، اینها در حوزه های مختلف دوره های سواد رسانه برگزار میکنن. خب این خودش میشود یکی از مهمترین اصول که فردی که میخواد وارد فضای مجازی بشه در یک اقیانوس بیکرانی که پر است از فرصت و تهدید، ابتدا باید شنا کردن تو اون رو آموزش ببینه.
بله.
تا بتونه به سرمنزل مقصود برسه. این یکی از مهمترین اقدامات ما در حوزه فضای مجازی بوده. یکی دیگه از شما نکته‌ای داره یا من ادامه
من سوالم اینه که وقتی ما داریم در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم، همونطور که مقام معظم رهبری هم تعبیر کردند، ما با یک جنگ نرم مواجهیم.
بله.
در حوزه جنگ نرم یعنی جنگ فرهنگی، شما میگید که ما یکی از اقداماتمون اینه که موج بسازیم، موجهای میلیونی در فضای مجازی بسازیم. این رو من اینچنین متوجه میشم که در برابر امواج تهاجم دشمن شما هم موجهایی رو دارید میفرستید تا در واقع موج اونها رو بشکنه، موج شکن میشه. این یک در واقع اقدام شماست. و اقدام دیگر اینه که شما میاید و کسانی رو تربیت میکنید، مدرسینی رو در واقع آموزش میدید تا به اقصی نقاط کشور برن و به مردم آموزش بدن که در فضای مجازی چگونه زیست کنن، چگونه مواجه بشن در شبکه‌های اجتماعی. بجز این دو موضوع، اگر من این دوتا رو درست فهمیده باشم، آیا اقدام دیگری هست، راهبرد دیگری هم وجود داره در این حوزه پدافندی؟ وقتی ما واژه پدافند رو به کار می‌بریم، یعنی اینکه ما بتونیم مقابل حمله در واقع نرم دشمن بتونیم مقابله کنیم و در واقع تجهیز و مجهز بشیم. این ذیل همون قرار میگیره یا اقدامات دیگری هم شکل گیره؟
در این دو حوزه‌ای که اشاره کردید، در حوزه نهضت سواد رسانه‌ای بله، همینی هست که شما فرمودید من اشاره کردم. اما در بحث موجسازی، اینطوری که فرمودید که ما میخواهیم یک موجسازی بکنیم، نه، من یه اصلاح بکنم. ببینید، من عرض کردم ما معتقدیم که هر جا مردم حضور هوشمند نداشته باشند، روایت رو غالب میکنند. همین نهضت سواد رسانه‌ای محصولش میشود همان حضور هوشمند مردم. یعنی این نیست که ما تصور بکنیم که بگیم ما فرض بفرمایید به صورت ارگانی یا مثلا به صورت سازمانی میخواییم بگیم که ما برویم یک اقدامی صورت گرفته و ما در مقابل اون مثلا برویم بگیم که یک پدافند ایجاد کنیم. ما میگیم این حضور میلیونی که کلام حضرت آقا هست در بحث فضای مجازی، اگر تک تک آحاد جامعه از مشاغل مختلف، صنوف مختلف، اقشار مختلف، تو چه تو حوزه های دانشگاهی، چه تو کسبه و بازار و معلم و مهندس و همه طیف های مختلف، اگر به سلاح سواد رسانه ای مجهز بشوند، آنها هم خودشون توان پاسخگویی به شبهات دارن، هم خودشون بعد از پدافند امکان آفند دارن، یعنی یک مرحله فراتر.
بله.
اتفاقا مطالبه ای که اخیراً صراحتاً آقا در دیداری که با بسیجیان داشتن فرمایش داشتن این بود که در فضای مجازی ما نیاز به حضور تهاجمی داریم، نیاز به آفند داریم. شاید حتی من بگم یکی از مشکلات و معضلات یا یکی از ایرادات حاکم که علتش رو عرض میکنم اینه که ما عمدتاً اتفاقا درگیر پدافند میشیم. پدافند اصطلاحاً بهش میگن مدل آتش نشانی، یعنی آتش نشان ها کارشون اینه که یه هشداری که دادن حضور پیدا بکنن و آتش رو خاموش بکنن. ما در فضای مجازی نمیتونیم صرفاً صبر بکنیم، یعنی مردم
یعنی واکنشی نباشیم.
بله، صرفاً واکنشگرا نهایتا محصولی جز انفعال نیست.
بله.
یه جاهایی لازم هست که شما کنشگرا عمل بکنی، یعنی خود مردم، خود مردم. گاهی شما میبینید یک مخاطب، یک نفر که محصول همین دوره‌های سواد رسانی، یک فردی حالا توی هر یکی از این سکوهایی که تو شبکه اجتماعی حالا جای داخلی یا خارجی وجود داره، با یک اظهار نظر فنی و دقیق خودش میشود بستری برای یک موج مثبت رسانه‌ای یا یک بستری برای ایجاد یک مسئله‌ای برای دشمن که مدام داره به ما تهاجم میکنه. اما یه سوال اینجا پیش میاد، چرا بخش قابل توجهی از انرژی ما در فضای مجازی درگیر پدافند میشه؟
بله.
اگه بخوایم فنی تر به مسئله نگاه کنیم بعد اینو بررسی کنیم، چرا ما بیشتر درگیر پدافند میشیم؟ علت اصلیش همون نکته ای که ابتدای صحبت عرض کردم، چون ما در همه لایه‌های زیرساختی در فضای مجازی وابستگی داریم، چون به علت عدم استقرار کامل شبکه ملی اتلاعات، اذهان مردم و افکار مردم در همین شبکه‌های اجتماعی مثل گوشت قربانی شد. من این مثالی خدمت شما بزنم، شما فرض بفرمایید در ماجرای کرونا اگر چین اقداماتش در حوزه سایبری مبتنی بر توانی که در حوزه شبکه ملی اطلاعات داره، آیا می توانست این بیماری مهلک رو مدیریت بکنه؟ به زعمی که الان میگه آقا من به عنوان جایی که مرجعش بودم الان تونستم مدیریت بکنم. چون این هر روز یک شایعه، هر روز یک خبر، یه روز یه نفر این دارو رو توصیه میکنه، یه بار یکی این حرف رو میزنه، یه بار یکی اینو رد میکنه، و اینها عمدتاً به دلیل اینکه شما در حوزه زیر ساخت وابستگی وجود داره و متاسفانه این پلتفرم های خارجی شدند سکوهای غالب و فراگیر در بین مردم ما، شما امکان به اصطلاح کنشگرایی میاد به حد اقل و مجبوری مدام در حال پاسخ به شبهه و با کنشگرا و پدافند باشی. بذار یکی از راهکارهای اصلیش اینه که ما در حوزه زیر ساخت ماموریت بسیج نیستیم. بسیج ماموریتش ماموریت مردمیه و ماموریت همین حوزه هایی که با مردم و بدنی مردم ارتباط داره. این متولی این حوزه مشخص، ما صرفا میتونیم از همین تریبون ها به مطالبه گری برای تحقق این بپردازیم.
آقای مهرکش، من اجازه دارم که یه مقدار چالش کنم.
بله حتما. حتی غیر از این دو مورد بازم موضوعات دیگه هست
که من از چون اینایی که فرمودید رو خود روشن کنیم. ببینید تو همین برنامه توی این ماهایی که من عهده‌دار میزبانیش بودم، ما بارها در موضوع سواد رسانی صحبت کردیم. از جاهای مختلف افرادی آمدن صحبت کردن. و این قلیل اطلاعاتی که من دارم و آموختهی که من دارم میگه که سواد رسانه ای امروز به دلیل اینکه بسیار مکرر داره استفاده میشه، در همه سطوح هم داره استفاده میشه و خیلی جاها کارشناسی نشده. حتی کتاب سواد رسانه ای که ما در پای دهم فکر میکنم داریم آموزش میدیم، این گذشته عمرش خیلی از مباحث و سرفصل‌ها عبور کرده، از شدت تکرار این اصطلاح مبتذل شده. یعنی انقدر که ما تکرارش کردیم کلیشه شده و از این کلیشه به ابتذال رسید. اول این رو بپرسم که شما برای این که بروز باشید و همواره تازه باشه مباحثتون، چون میدونید که فضای مجازی یک فضای داینامیکه، یک فضای پویاست، فضای ایستا نیست و هر روز اتفاقات جدید، یعنی تو ما بیایم و بشینیم تو
سناریوهای متعدد،
مدام سناریو اصلا اتفاق جدید میفته و سناریوی جدید میطلبه. میخوام ببینم که چه میکند بسیج برای اینکه این وظیفه خطیر و مهم رو که حالا ما بهش میگیم سواد رسانه‌ای، که من حتی پیشنهاد دادم که اسمش رو هم عوض کنیم یه چیز دیگه بگیم که از این وضعیت خارج بشه، در اقصا نقاط کشور در واقع به روز باشه، پویا باشه و در کلیشه ها در واقع متوقف نشه.
بله، اصل فرمایش شما رو من باد به کلیشه شدن نه در حوزه سواد رسانه، در بسیاری از امور من میپذیرم، بسیاری از امور. مثلا شما فرض بفرمایید همین تکمیل شبکه ملی اطلاعات همین شده کلیشه، یعنی هر موقع از مسئولین امر شما میپرسی که آقا وضعیت همین دو ماه نیست که از تا آقا در مورد شبکه ملی اطلاعات مجدد هشدار دادن، هر موقع ما مطالبه میکنیم میگن آقا 80% پیشرفت، یعنی 80 حتی مثلا 81 هم نمیشه.
حالا سوال بعدیم در مورد شبکه ملی اطلاعات بود که حالا اون رو اول سواد رسانه.
آره، من میخوام بگم یه مسئله کلیه، اینی که حضرت عالی فرمودید رو مسئله یه کلیه بنده بهش واقفم. شاید یکی از دلایلش این باشه که ما عمدتاً سعی کردیم که در همه حوزه‌های کارشناسی همه اظهار نظر بکنن.
بله
دقیقاً. یه بنده خدایی میگفت ما 60 میلیون کارشناس فوتبال داریم، 5 میلیون کارشناس تصادفات رانندگی داریم و عارضم به خدمت شما یه 80 میلیون هم مجتهد جامعه شرایط، یعنی همه در حوزه‌های فقهی و حلال و حرام هم خودشون رو صاحب نظر میدونن، اظهار نظر میکنن. در حوزه فرهنگ و رسانه هم همینطوره. یعنی این یه مسئله موزل بنده با شما هم نظرم و ما هم از این قضیه کاملا. من ابتدای عرایزم عرض کردم، گفتم این قدیم مسئله تخصصی، حالا اینجا بابش نیست که ما بخوایم بحث خیلی ویژه رو بکنیم، که ما معتقدیم سواد رسانه رو حتی از سواد فضای مجازی باید تفکیک بکنیم.
بله.
یعنی زیست شبکه‌های اجتماعی با زیست رسانه‌ای اینها باز از هم دیگه مجزاست. در همون شبکه‌های اجتماعی هر کدوم از این پلتفرم‌ها دوباره زیستش فرق میکنه. حالا من خیلی علاقه ندارم حتی اسم اینها رو بیارم که خودم بخوام یه تبلیغی هم بکنم، ولی یه پیام رسان خارجی هست که شما میبینی عمدتاً در بستر مسائل اجتماعی و فرهنگی، یعنی اگه مثلا یه جای بمب گذاری هم بشه اونجا در مورد یه سری موضوعات خیلی خاص اجتماعی فرهنگی و مثلا زرد عمدتاً داره صحبت صورت میگیره.
اسم ببرشون اینا مشهورن.
آره دیگه. مثلا فرض بفرمایید شما اینستاگرام عمدتاً موضوعاتی که توش سیاله مثلا یه موضوعات خاصه مثلا اجتماعی و مبتنی بر تغییر ذائقه و سبک زندگی، یعنی اگر الان به من بخوام بگن شما به لازه مثلا چه بستری الان آیا مثلا مقایسه بکنیم با ماهواره، نمیدونم حالا مثلا این حرف من اینجا چقدر حالا محل بحث میتونه باشه، اینکه مملوی از مسائل، یعنی یه ژانری ایجاد میشه فرض بفرمایید، بعد میبینیم تو سطوح مختلف مثلا نوجوانان ما و جوانان ما بخش قابل توجهی از این عمر عزیز و شریفشون درگیره مثلا یه سری مثلا فلان ژانره مثلا در این میشه خط دهی میکنه. یعنی پلتفرم های شبکه‌های اجتماعی به دلیل همین ولنگاری کاربر خودش رو به برده تبدیل کرده.
خب میدونم آقای مهر
درسته، میخوام بگم
شما درسته. آره. من میپذیرم که
اینو تمام کنم، میخوام بگم حتی در حوزه آموزش سواد فضای مجازی این که شما در اینستاگرام اگر وارد شدی باید چه مدل افرفتار بکنی متفاوت از با این که مثلا در تلگرام چطور باشه در توییتر، اینقدر جزئیه. اما اینکه شما در میگید چه کردی؟
خب میدونم اینقدر جزئی شما در سرفصل هاتون هست.
قطع به یقین هست.
یعنی شما الان کارشناسانتون میتونن بگن که در اینستاگرام، در تلگرام، در توییتر، در فیسبوک و چه و چه
بله بله.
چگونه برخورد؟
بله، مثلا ما فرض بفرمایید میگیم اگر یک نفری وارد محیط مثلا فرض بفرمایید توییتر میشود، شبکه هایی که در این فعالن، عمده جریان سازهایی که انجام می شود، شما فرض بفرمایید، حالا من به دلایلی شاید خیلی مصلحت نباشه بخوام ریز بشم و جزئی بخوام ورود بکنم، ولی قطع به یقین فضای زیست و اتمسفر این سه تا کاملا با هم بیتفاوت میکنه. مثلا یه مثال من خدمت شما بزنم. تو ماجرای آبان ماه در همین حوادث بنزینی که
بله.
یک سال و تقریبا یک ماه کمتر ازش میگذره، کل اون طراحی مسئله زمین سازی برای ایجاد آشوب و اینکه چه محورهایی به صورت کلان باید تزریق بشه، عمده طراحی در توییتر انجام میشد. اما هماهنگی‌های شبکه‌ای جریان نفاق، هماهنگی‌های شبکه‌ای سلطنت طلب‌ها برای مثلا هجوم گله‌ای به یه جایی، هماهنگی جایی، نشانه گذاری عمدتاً از بستر تلگرام صورت می‌گرفت. برای همین هم بود که شما دیدید وقتی که اینترنت اگرچه با تأخیر یه محدودیت براش ایجاد شد، به فاصله چند ساعت شما دیدید که این همه آشوب ها متوقف شد. حالا از اون برای شما فراتر بگم، 8 کانال حدوداً بین 7 یا 8 کانال تلگرامی وظیفه و مسئولیت سازماندهی این آشوب ها رو به عهده داشتن. سازماندهی شبکه‌ای در تلگرام صورت می گرفت، طراحی، مبناسازی و خطدهی محتوایی عمدتاً از توییتر سرریز شد به اینها. حالا یه اتفاق خیلی جالب در حوزه زیر ساخت ربط بدم به این، خیلی جالبه. به محض اینکه اینترنت محدودیتی براش ایجاد شد یا اصطلاحاً لوکالیزه شد، چه اتفاق افتاد؟ فعالیت این 8 کانال هم متوقف شد. از 4 ساعت 24 ساعت تا 2 روز، حتی گاهی مثلا تا 1 2 روز متوقف شد فعالیتش. این پیامش چیه؟ پیامش اینه که یا ادمین اول یا ادمین دوم این کانال در داخل کشور است.
بله.
اما چرا شما دسترسی نداری؟ به خاطر همون شبکه ملی اطلاعات که زیر ساخت در اختیار شما است.
من بعد تلفنی صحبت کنم با جناب مهندس محمد رضا فرجی پور، جانشین محترم قرارگاه پدافند سایبری کشور. جناب فرجی پور، من به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب و همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
امیدوارم که خسته کارها نباشید آقای فرجی پور. داشتیم صحبت میکردیم با جناب مهرکش و به جای خوبی رسیدیم. آقای فرجی پور، ما مدام درباره شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنیم و این یک مطالبه جدی مقام معظم رهبری هم هست، اما پرسشم اینه که این شبکه ملی اطلاعات وقتی که در میان افواه و اذهان جامعه پیرامونش صحبت میکنیم، احساس میکنن که قراره که همه چیز فیلتر بشه، قراره که همه چیز تحت نظارت و کنترل قرار بگیره و این باعث بشه که خیلی شاید روی خوشی نشان ندند آحاد مردم به این شبکه ملی اطلاعات. اگر موافق باشید یک توضیحی درباره فواید این شبکه اول ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه برخی از مردم، ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم بگیم که عمده مردم از ما یه همچین رویتر از نظر فکری و گمان زنی مثلا دارن.
حالا اون عدهی که چه نظری دارن رو آقای فرجی پاسخ بده.
این نگاه برخی از موضوع، ما میتونیم نگاه خوشبینانه داشته باشیم مثل هر امکان دیگهی که در سطح ملی بتونه مطرح بشه و به نوعی اقتدار ملی ما رو بتونه تضمین بکنه. خب با سطح ملی معمولا ازش اسم برده میشه، این لزومن معنای نیست که در واقع درش انحصاری وجود داره یا فرض کنید که فیلترینگی وجود داره یا مثلا وجود داره. فضای مجازی و فضای سایبری، ما اصل حرفمون اینه که با داشتن جمهوری اطلاعات بیم حاکمیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو بر این بخش بسیار قابل اهمیت و مهم از به اصطلاح امکاناتی که در کشور وجود داره تثبیت بکنیم.
بله.
این در واقع نظام مقدس جمهوری ایران همچنان که بر جغرافیای کشور تسلط داره، اقتدار داره و اجازه نمیده کسی نگاه چپ بکنه به مرزهای کشور، خب باید فضای سایبری کشور هم اشراف داشته باشه. احتمال ورود دشمن رو به این فضا اجازه نده که دشمن بخواد در این فضا مردم عزیز ما ذهن و درک و عقیده و امثال اینها به چهار تحرید بکنه.
آقای فرنجی ما اصخایی میکنم و صدای شما قطع و بست میشه و ما صدای شما رو خوب نداریم. اگر جا به جا بشید یه مقدار که ما صدای شما بهتر داشته باشیم ممنون میشه.
این معناش اینه که ما در واقع بریم از این فضا نمیتونیم از این فضا، برای اینکه همچنان که دشمن نتونه از مرزهای جغرافیایی وارد جغرافیای کشور ما بشه، تجاوزی بکنه و تعدی